انه خیر و ناصر و معین و لا حول و لا قوت الا بالله العلی العظیم. همچنان که مستحضرید، بحث در این مسیر بود که اگر انسان توانست با هست یا وجود مرتبط بشه، با تمام هستی مرتبط است، چون دیگه ماهیت که کسرت میاره. اگر ما اینجا هستیم با اون طرف عالم ارتباط نداریم، به اعتبار مکان اینجایی است. خب حالا اگر که از مکان و ماهیت انسان آزاد بشه، از طریق هست خودش به هست رجوع کنه، دیگه کسرت نیست که این طرف و اون طرف معنا بده. این رو که داشته باشید، مرحله دوم برای انسان پیش میاد و اون این که هست جز هست مطلق نیست. لذا همین که انسان به هست رجوع کرد، جز هست مطلق و جلوات هست مطلق در منظرش پیدا نمیشه. این اگر خوب روشن بشه، مرحله بعدی بحث پیش میاد که حالا که هست رجوع به هست مطلق است یا حق، این رو از کجا پیدا کنیم؟ ما در یه خودآگاهی رسیدیم به این که هست رجوع به هست مطلق است، اما دلاغاهی میخوایم. یعنی بناست که اونچه که از نظر تئوریک متوجه شدیم، از نظر قلب متحد باش بشیم. تو این مسیره که این آیه 35 سوره یونس بازخوانی میشه در جلسه دوم. اگه یادتون باشه، افق بحث رو اونجا روشن تونستیم بکنیم به لطف الهی که کجا باید رجوع بشه. تمام بحث بناش این بود که ما را به اینجا برسونه. به شدت هم بحثای گذشته وصل به این بحث. خب دوباره مقدمات ها در ذهن و ذکر عزیزان داشته باشیم که ما این سیری که طی کردیم و رسیدیم به این که این اواخر به هست باید رجوع کنیم، و عرضم شد که از هست خود این راه بسیار خوب رجوع میشه، ولی رجوع شدن غیر شدن است. این نکته خیلی ظریفی است. یعنی شما تا حالا تونستین قدم به قدم بیان از نظر تفکر و خودآگاهی به این برسیم که آره خیلی عجیب است که ما به هست بتونیم رجوع کنیم. تفکر تا اینجا خوب میاد، ولی یک نحوه رجوع قلبی نیاز است که اینجا باید با این مقدمات اون رو پیدا کنیم. عظمت مسئله رو حالا میبینین که چرا قرآن یه مرتبه ما را متوجه میکنه راه الالحق هست. آیه 35 سوره یونس رو نگاه کنید، میفرماد افمن یهدی الالحق احق ان یتبع امن لا یهدی الا ان یهدا. با اینکه اون همه بحث شده است، شدیداً بحث تر و تازه است برای عزیزان که تا حالا خوب با ما اومده باشن، میگه خیلی خوب، مگه تو نرسیدی به این که رجوع به هست، فقط هست، رجوع به همه حق است با همه جلوات. خب حالا کی میخواد این رجوع رو برای تو ممکن کنه، دست تو را به اون مسیر ببره، دل تو را در اون عالم ببره؟ میگه خب آیا کسی که یهدی الالحق ما را میرسونه به حق؟ حالا بعد روشن میشه که این هدایت ایصال الالمطلوبه، یعنی جان را متحد کنه با حق. خود متن میگه به چه دلیل، نه هدایت خبری که آقا مثل آدرس که میدن آقا آدرس رو بردو برو برس، نه، اتحاد با حق. میگه آیا اون کسی که میتونه ما را با حق متحد کنه، این در حدی احق ان یتبع، آیا این شایسته است که هدایت و ازش تبعیت کنیم، یا کسی که لا یهدی الا ان یهدا، یا اینکه کسی که خودش هدایت نمیتونه بکنه الا اینکه هدایت شده است؟ مقدماتش جلسات قبل بحث شد، اون جلسات دوم، اما همینطور سریع رد بشین که عجب دو تا موضوع خاص را رو به رو هم گذاشته تا ذهن را بپرورونه. نگفت آیا کسی که به سوی حق هدایت میکنه شایسته است تبعیت بشه، یا اون که به سوی باطل؟ خب اینه که همه بلدن. میگه اون که به سوی حق هدایت میکنه شایسته است ازش تبعیت کنیم، یا اونی که خودش هدایت نمیتونه بکنه الا اینکه هدایت شده است؟ این دوتا را روبرو هم گذاشته است. از طرفی جمله استفهام انکاری است، یعنی هر کدومو بگیری اون یکی را نفع باید بکنی. دقت کنی، خودی مثال کتابا ببینید، مثلا میگم که حسن درس خواند یا نخواند؟ نمیشه که بگم هم درس خواند هم نخواند. یا جمله بعدی، حسن درس را شروع کرده یا هنوز مغرور به خود است؟ یعنی یا درس را شروع کرده یا هنوز مغرور به خوده، و اگه مغرور به خوده است پس درس را شروع نکرده. حالا پس میگه که آیا کسی که هدایت به حق میکنه شایسته است، یا اون یکی؟ یا اون یکی یعنی چی؟ هر کی میخواد باشه، هر کی میخواد باشه، یعنی هدایت به حق نمیکنه. خیلی کشنده است این آیه. من دلم میخواد، من که میترسم مطلب صادرت شد، باز متن نگاه کنیم، همین صفحه 275 سطر ششم را تو گیومه نگاه کنید. کسی که هدایت به حق نیافته است مگر به واسطه یه هدایت غیر، هدایت به حق نمی کنه. از این آیه این در میان. خب بریم تو فکر، آیه رو که نمیشه حذف کرد، بریم این چه پیام عمیقی داره. و اگر خودم یه بار اشاره کردم، اگه میتونستم خوب روشن کنم حضرت ظهور میکردم، باوردون نمیان؟ یعنی غیبت حضرت به جهت این نوع عدم دقت هاست و عدم راه هایی که این آیات نشون میده. حالا روشن میشه، چون اگه دقت کنید تیتر بعدی بر همین هست، چی؟ شرایط ظهور حضرت بقیت الله صلوات الله علیه و علی آله. میخوام حساس بشین، رازی در این آیه نهفته است. حالا من چقدر میتونم تبیین کنم، اون ضعف من است، ممکن است نتونم اون چه مافز ضمیرم از حتی بگم. اما این داره میگه که عجب، پس یه راهی هست، راه یهدی الالحق است. تو اینجا بحثی نیست، خب معلومه است، این تیکش معلومه. اون طرفش میگه خب یه راهی دیگه هست که اون راه خب غیر یهدی الالحقه. بعد میگن چیه؟ میگه این که لا یهدی الا ان یهدا، این که هدایت نکنه الا این که خودش هدایت بشه. خب چرا آیات قرآن، چرا قرآن اومده این دوتا را روبرو هم گذاشته است؟ خب معلومه که اگر مسیری مسیر یهدی الالحق نباشه، هرچی بخوا باشه بازیه، بازیه. باید یهدی الالحق باشه. و وقتی یهدی الالحق هم باز اگه نگاه کنید، من همون سطری که خوندین باز ادامه میدم، و نیز چون در مقابل جمله کسی که خودش هدایت نیافته است مگر به هدایت غیر، کسی است که هدایت ذاتی یافته است، پس نتیجه می شود که کسی که به حق هدایت کند کسی است که ذاتاً هدایت یافته. ببینیم اینجا گفت افمن یهدی الالحق احقون ان یتبع، آیا کسی که به سوی حق هدایت کرده شایسته است که هدایت بشه؟ طرف مقابل چیا گوشته؟ اون که از طریق غیر هدایت بشه. خب از طریق غیر که هدایت بشه یعنی ذاتش عین هدایت نباشه دیگه، بقیه هدایتش کنن. خب حالا اون طرفش یعنی بقیه هدایتش کنن، ذاتش غیر عین هدایت نباشه. حالا این طرفش معنی چی میشه؟ اون که به سوی حق هدایت میکنه باید ذاتش چی باشه؟ عین هدایت باشه. یعنی علمی و فکری یا اینا نیست، جانش حقیقت باشه. خب بعد خب تا اینجا شما ممکنه شما قبول داشته باشید، بگید قبول داریم که اهل البیت قلبشون عین قرآن است، جانشون عین قرآن است، واسطه فیضن، همه اینا رو که قبول داشته باشین، تازه این آیه میگه متوجه لازمه این حرف میشی. لازمه این حرف اینه که هر جریانی که در این فرهنگ نباشه غیر حق است. میترسم که نتایج خطرناکی ازش گرفته بشه، ولی از ترس این که نتایج خطرناک گرفته بشه که نمیشه موضوع را خوب نفهمیم. میدونم هم چه نتایجی ممکنه بگیریم، ولی همه اونا باید درست بحث بشه. حالا با متن انشاءالله کنترل میکنیم نتایج منفی را. خب تا اینجا پس مشخص شد که یک هدایت ذاتی الالحق. بنده اگر همین آیه را فقط داشتیم، تمام بحثایی که از اول تاله کردیم و پشتوانه خوبی براش داشتیم. الالحق، حق یعنی هست، یعنی وجود. زبان فلسفیش خب وجود است، وجود. ولی چون بار فرهنگی معنوی دارد حق، خب جامع تر است. ولی ما وقتی میخوایم بحث کنیم، گاهی چرا میایم مواظبیم که بحثی که میخوایم بکنیم با عقلای افراد موضوعات ارزشی را قاطی نکنیم، ولی بعد نتیجه که بخوایم بگیریم قبول نداریم هست و آیت و باید کاملا منفکر. ما همچه اعتقادی نداریم، این یه اعتقاد پوپریه. ولی معتقدیم در بحث، مثال میزنیم اونجا که اون روایت میفرماد که اصلا پیامبر و امیرالمومنین را خلق کردیم، اگه فاطمه تو نبودی اون دوتا را هم لما خلق تو اون دوتا را هم خلق نمی کردیم. خب حالا منظور اونجا مشخصه که چرا اینجوری حرف میزنه، چون خدا میدونه وقتی میگه نبوت، وقتی میگه پیامبر، نبوت باش ترکیب است. وقتی میگه امیرالمومنین، ولایت باش ترکیب است. و چون میخواد عبودیت را مقصد خلقت بدانه، میاد حضرت زهرا سلام الله علیها را مطرح میکنه. پس خودی روایت هم میخوام تو این روش قدم زده باشه که گاهی چون موضوعی، چون واژه‌ای چند بار از نظر مفهوم با هم داره و میخواد یکی از اون مفاهیم را بگه، و مجبوره که چیکار کنه؟ این شکلی مطرح کنه. واژه نبی، حضرت نبی الله، هم عبدن هم نبیم، عبدهو و رسولو. خب حالا که میخواد این دوتا را از هم تفکیک کنه، میاد مقصد خلقت به جای اینکه پیامبر امیرالمومنین بگیره، حضرت زهرا سلام الله علیها میگیره. وگرنه اینا همشون مقصد خلقت هم. چرا؟ چون ما خلقت الجن و الانس الا لیعبدون، جن و انس را خلق کردیم برای بندگی و حضرت زهرا ظهور کامل بندگی هم. خب پیامبر هم ظهور کامل بندگی هم. بعضی اینجا ناشی هم شدن، خیلی دیگه حواسشون پرده کنن، پس یقین پس حضرت زهرا از پیغمبر هم بالاتره. تو خود عقل نداری این حرفا رو میزنی؟ کی میخواد این که با محکمات شما نمیخونه؟ اینا کلهم نورون واحدن. این حرفا یعنی چی؟ تو ببین مقصد اینجور سخن گفتن چیه. اینجا همینطور حق اینه که این آیه میگه، یعنی واقعا ائمه یهدی الالحق. اما حق چند معنا میده؟ دو معنا، یعنی هست و باید. میگوی حق است یعنی هست، میگوی حقش است به معنای این که باید بهش بدی. یعنی واژه حق هم دانشی است به قول معروف، هم ارزشی. خب واقعا هم اهل البیت ما را به حق دعوت میکنن، یعنی به اون چیزی که هست، خیالی نیست، وهمی نیست و خوب است، باید است. خب اما ما تو بحثای فلسفی برای این که اول ذهنو آماده کنیم، میایم چه کار میکنیم؟ میایم وجود را بحث میکنیم. یعنی میگم آقا هست یا وجود رو مد نظر بگیریم. وقتی نتیجهش این میشه که بعد که با این آیه روبرو میشید، میبینین خیلی حرف خوابیده است تو این آیه. بنابراین همه این مقدمات برای این بود که شما از اون موضوع قبلیتون خارج نشین که آقا رجوع به وجود منجر میشه که ما ماهیت رو، کثرت رو بیرون کنیم. دوباره تأکید میکنم رجوع به وجود و هست چند تا کار ازش میاد. اولا آدم را از رجوع به عدم نجات میده. هرچی غیر وجودست عدمست. خب ثانیاً رجوع به هست انسان را از محدودیت ها و کثرت ها نجات میده، با حقیقت روبرو میکنه، با باطنی ترین بواطن یعنی هست. هر چیز جلوه هست. خب حالا که خوب متوجه شدیم که اگر به باطن و هست رجوع نشد، اعمال پوچ است و تمام پوچی ها به جهت این است که فعالیت های فرهنگی رجوع به وجود و باطن نیست و فعالیت ها بی باطن است، مفهومی است، مشهورات است، اعتباری است. حالا قرآن میاد دست ما را میگیره، میگه خب اینجوری قضیه که یه عده‌ای، من یعنی شخص، یه شخصی و اشخاصی به اصطلاح نوعی از انسانها هستن که اینها یهدی الالحق، یهدی الالحق. بعد میگه حالا هر جریانی دیگه، هر جریانی دیگه غیر اینا، خب غیر یهدی الالحق است. اینجاست که حالا ذهن میره عجب، پس درس و بحث و مدرسه و کلاس اینا جاش کجا میشه؟ اگر به اندازه مقدمه بیشتر روش حساب بشه حجاب میشه. یعنی اگر تمام دروس دیگه از قرآن فهمیدن، تفسیر قرآن بالاتر که نمیشه که، تفسیر قرآن اگر خودش مقصد شد، معانیش و مفهومش مقصد شد، همینم یهدی الالحق. دیگه. یعنی مثلا شما این قسمت دوم را که بخواین جاشا پیدا کنین خیلی علوم میشه. میگه باشه، من که نگفتم اینا نباشه، ولی من گفتم که یهدی الالحق مواظب باشید ازش قفلت نشید. متنا با هم میخونیم، پاراگراف دوم صفحه 275. از طرفی ارائه طریق و خبر دادن از آدرس حقایق، آن هم به صورت مفهومی، از هر کسی ساخته است. این که کمالی نیست که با گریه و عشق و نصف شب نمیخواد که، چه امام باشد و چه امام نباشد، و چه ذاتن به حقایق راه یافته باشد و چه از طریق غیر هدایت یافته باشد. پس مراد آیه از هدایت به حق به معنی ایصال الی مطلوب است. یعنی اینجا که میگه افمن یهدی الی الحق، یعنی کسی که ما را متصل به حق بکنه. حالا یادم رفت این کتاب زیارت عاشورا، اتحاد روحانی با حضرت امام حسین، در ویراستاری جدیدش یه بحث خوبی داره و این کمک میکنه. در روایت حضرت میفرمان، حضرت باقر ظاهرن در اون روایت میفرمان، اگر کسی حب ما را تونست پیدا کنه با ما محشور میشه. یحشر و معنا، خیلی حرف بزرگیه. عجب چطور میشه؟ ببینین دوتا بحث هست. یعنی شما 100 تا گوش رو اگر به کار بیندازید یک ذره دیدن ندارید، ولی چشم ضعیف و چشم قوی هر دو این دیوار رو سفید میبینه، درجاتش فرق میکنه. این که میفرمان با ما محشور میشه، اونجا دارن میخوام بگن اصلا یک جهت میشین، یه افق پیدا میکنی. باشه در این یه افق یکی تابع است که انشاءالله شما باشی و یکی واصل است، ولی هم افق میشه. اگر این مسیر درست طی بشه، یعنی فرهنگ یهدی الالحق معنا بشه و متوجه باشیم این فرهنگ اهل البیت است، یه افقی میشه شیعه با امامش. این خیلی فرق میکنه با این که امروز هست. امروز امام با قلب نورانیشون در یه افقن و اکثر ما نه، ما فوقش قرآن بلدیم، روایت بلدیم، سواد داریم، فکر میکنیم، میدونیم چرا مثلا این حمدا اینجوری میفرمان. اما این که در یه افق و یه دید و یه نگاه قرار بگیریم، اون یه چیزی دیگه است. اون با فرهنگ کربلا و عشق و مأموریتی برای یگانه شدن با صاحب کربلا و اینا، اون از یه جنس دیگه است. برای همین هم میبینین انصافا اگر اون فرهنگ بیاد، بسیار اینایی که ما فکر میکنیم بیرون از دینن در دین وارد میشه. نمونه شما میبینید مثلا برای عزاداری حضرت سید و شهدا، شما به هر آدم لاابالی بگوین تو حسینی نیستی بعدش میاد، اما بگوین تو نماز نمیخونی میگه آره نمیخونم، روزه نمیگیری آره نمیگیرم، انگار هم چیزیش نشده است. یه داستانی از این مسئله که شنیدین وقتی اون طرف قضیه، وقتی حضرت بقیت الله تشریف بیارن، هجوم حق خواهان به شدت زیاد میشه و عالمگیر میشه این مکتب. این خیلی از خودتون نمیپرسین مگه میشد اگر زمینه این نوع ورود در جهان نهشت نباشد نهضت عالمگیر بشه؟ نهضت عالمگیر باید جنس خاصی داشته باشه. پس چرا حرف من و شما عالمگیر نمیشه؟ معنی اون جنس نداره. حالا میفرماد که پس مراد آیه از هدایت به حق به معنی ایصال به مطلوب است و این میرساند تنها راهی. ببینید حالا میخوام نتیجه آروم آروم بگیریم که انسان بتواند با حقایق تماس بگیرد، راهی است که اهل البیت ارائه میدهند و علیه حضرت باقر علیه السلام در مورد آیه فوق میفرماند چی؟ میفرماند فاما من یهدی الی الحق فهو محمد و آل محمد صلوات الله علیه اجمعین. میگن چون آیه گفت من یهدی الی الحق، میگن اون که یهدی الی الحق میکنه این خانواده. یعنی شما اگه تا دیروز از من میپرسیدید که خب تو فقط به ما گفتی که رجوع به وجود باید کرد، تو این یه بحث تئوریک بود، یک خودآگاهی علمی بود، دل بناس به اینجا برسه تا لذت حقیقی پیدا کنه، که تا شما دلتون رجوع به حق پیدا نکنه که کیف نمی کنید از عبادات، نمیتونید به راحتی یه چیزی رو بذارید کنار به عشق عبادات، شیرینی عبادات به دلدادگی با حق است، نه ارادت عقلی به حق. اگه بپرسین خب این دیگه راهش مشخص است، راهش راهی است که خود اهل البیت نمونشن و جنسش هم جنسی است که با دل ما کار دارن و فقط بحثای ما تا اینجا کمک میکرد که بفهمیم این آدرس آدرس خوبی است، ولی راه یابی از طریق تبعیت هست و اون ارادتی که در بحث حب اهل البیت مورد نظر است. باز روایت بعدی را ببینید، حضرت سجاد علیه السلام می‌فرمان این آیه نزلت فینا، این آیه در رابطه با ما نازل شده است، چون اینها ببینید چون اینها با خود حق مرتبطند و نه با مفهوم حق، فرهنگی که حق را می‌یابد می‌تواند از همان طریق جان بقیه را در مقامی قرار دهد که حق بین شود. راز کربلا خیلی عجیب است. من پیشنهاد میکنم از این دید نگاه کنید، ببینید یه مقدار زیادی ابعادش شاید حل بشه، که اینها بناشون این است که جهان را حق بین کنند و هر چه بخوان این کار رو کنن بهتر از اون چه که کردن نمیشه. یعنی صحنه کربلا بهترین صحنه است که بشریت بفهمه حق بینی تا کجا آدم رو بالا میبره و غیر این مسیر دیگه مسلمون هم که باشد میشه عمر سعد. در روایت داریم که عمر سعد، حالا ناره که همیشه خب چون موضوع مختار است خیلی نشون نمیدن، عمر سعد بعد از کربلا به قصد شکر رفت زیارت کعبه، که یعنی مسلمو ببینید یه وقت اگه شما هم گفتین یک کمونیست یه یهودی خشک این کارو کرده بود میگفتیم دینش ضعیفه، ولی یه مسلمون پیش نماز مسجدای کوفه این کارو کرده پیاله. میگم اینا رو درست که نشون نمیدن که، حالا شاید هم نشه، من تقصیر نمیبینم برام، پیش نماز مساجد کوفه عمر سعد جمله شدید این که یا خیل الله ارکبی، یعنی میگه ای لشکر خدا سوار بشید برای خدا بریم به حسین علیه السلام حمله کنیم. خیل این فرهنگ، خب چرا اینجوری حرف میزنن؟ چرا کربلا باید اینجوری درست بشه؟ برای اینکه بگم آقا بعضی اسلام که نمیشه، اسلامی که رجوع به حق نباشه اینست، اسلامی که رجوع... فقط بعضیا عرضه ندارن که این کارا که عمر سعد بکنن. اگر یزید که بهتر از عبیدالله نیست، ترسید گفت که ای کاش پسر من کشته شده بود و عبیدالله حسین نکشته بود، و یادش سادم خوشحال میشه که عجب، پس عبیدالله توبه کرد، ببخشید یزید توبه کرد، نه توبه نکرد، ترسو بود. یزید یاد میخاره، حالا تعبیر امروزی سوسوله، یه آدم جنگی که نیست که، بخونین داستانش ها. این حتی مثلا بعد باباش فرستادش که یه جنگی بکنه 6 ماه، گفت من ام کلثوم خود رفت جبهه توی تو خیمه با ام کلثوم، لشکر داشتن میمردن، گفتم بابا دارن میمیرن، گفت بمیرن من ام کلثوم که نمیمیرم. اینجوری بوده دیگه. آخه این آدم میخواه حالا که نمیتونه واسه جلو حضرت سید و شهدا که خب این من اون کتاب مرحوم آقای آیتی مقدمه خیلی خوبی مرحوم قفاری رحمت الله علیه نوشته است، فکر میکنم 2 تا قفاری داره، فکر میکنم همون مرحوم باشه، از مصححین کتاب های ادبیات عربه، یه مقدمه خیلی خوبی داره که مرحوم شهید مطهری در کتاب حماسه حسینی تعریف مقدمه آقای قفاری را در کتاب آیت الله جناب آقای آیتی میکنه، اونجا سنده خیلی خوبی برادون میاره که یزید چه شخصیتی. یعنی پس اگرم گفت که دوست داشتن پسر من کشته بشه ولی حسین کشته نشه، نه اینکه فکر کنیم فکر یزیدی حالا بهتر از عبیدالله است، حرفا یعنی چی؟ 2 تا رجوع بیشتر نیست، رجوع الالحق و هر چی دیگه میخواه باشه. ببینیم مقابلش گذاشته چی؟ رجوع عالمانی که کاری به رجوع به حق ندارن. امروز شما ببینید این علمای وهابی چقدر باسوادن، خب بردن همچی بردن قرآن رو تجزیه و تحلیل کنند اینا، ولی خب بفرما حکم قتل شیعه را میده. خب میگه حکم قتل شیعه همون حکم قتل حسین نمیشه به اعتباره، به چه جرمی این حکم؟ پس معلوم است هر جریان فکری، حتی فکر اسلامی، حتی فکر قرآنی، اگر یهدی الالحق نباشه کدورت است و ظلمات. خب حالا این طرف قضیه راز کربلا را این بدانید که میخواد یهدی الالحق را در صحنه زندگی انسان‌ها بیاره. میگه که چون اینها با خود حق مرتبطند و نه با مفهوم حق، فرهنگی که حق را می‌یابد می‌تواند از همان طریق جان بقیه را در مقامی قرار دهد که حق بین شوند. نمونه شم این روایت امیرالمومنین که می‌فرماند ما رأیت شیئا الا و رأیت الله قبله و معه و بعده، معنیشا ولدین می‌فرماند من هیچ چیزی را ندیدم الا اینکه قبل اون چیزا، با اون چیزا، بعد از اون چیز حق را دیدم. من خودم امیدوارم که دوستان اگر به جد مسئله را دنبال کنن لااقل خوب می‌فهمند حق بینی یعنی چی. حق بینی حساس بشید، نگذارید مسئله دوباره مفهوم بشه و علم بشه. شما که اینجا نمیدید که یه چیزی یاد گیرید که این اصطلاح بی خودیه. میگن اولی مشکل سقراط ایجاد کرد. سقراط میدونید که مقابله، حالا اینا درست زده اوناست که شما شنده، مقابله اون خانقاه به اصطلاح ایستاد. البته معلوم است به زبان سقراط اونا میگن اسطوره و اینا، گفت که خود را بشناس. شما میگن باری کلا خیلی خوب گفته خود را بشناس، ولی این منظورش خود را بشناس یعنی رجوع به فکری که خودشناسی است، در صورتی که قبلا حالا به قول اونا اساطیر میگفت رجوع به حق، به حق. وقت میدونین که اونا اگر مثلا فرشتگان را میگن میپرستیدن و اینا متهمشون میکنن، مثل ایزدان، ایزدان که توی زرتوش میگن یعنی ملائکه. ما تو خود ما میگم نباید، واجب نیست برای ما که ایمان به ملائکه داشته باشیم. یعنی شما کافرید اگر ایمان به ملائکه نداشته باشید. ایمان به ملائکه یعنی رجوع قلبی به ملائکه و ملائکته و آمن الرسول به همه اینا. خب منظور این است که یه فرهنگی بود، اون فرهنگی که میگن فرهنگ قبل از سقراط فرهنگ حضرت موسوی بود. موسی فرهنگش فرهنگی است که با 40 شبان روز میقات تونسته است که بگیرد الواح را، یعنی الواح حقایق غیبی است که به قلبش رسیده است. آخه اگر که خود صورت خارجی هم پیدا کرده، صورتی است که به قلب رسیده است، یعنی اصلا جنس جنس قلبی است و 40 شبان روز میقات داشتن و در این میقات میتونست با حقایق آشنا بشه. این سیر موسوی خب میتونست فرهنگی بسازه، بعد نتیجهش این میشد که مردم رجوع به اهل البیت میتونستن بکنن. اینا همش داره به خود پراکنده میشه، میخوام بتونیم انشاءالله آخر جمعش کنیم. این فرهنگ رجوع به حق اگر با همین رجوع به وجود و آزاد شدن از ماهیات شروع بشه، به نظرم میبینین جلوتون پیداش میکنین. امید داشته باشید، حق که پنهان نیست، ما نگاه نمی کنی. قشنگ میگه حافظ اگه شعرش یادم باشه، میگه چه به حضرت بقیت الله خطاب میکند که تو چه لعبت خوشی هستی، در عین اینکه در نظری غایبی. یعنی اون غزل مشهورش حالا یادم رفت، میگه که تو لعبت خوشی هستی، خیلی دلبری، اما در عین اینکه در منظر هستی غایبی. این جنس حقایق است، جنس حقایق اینجوریست. خب حالا با این مقدمات ببینیم این بحثی که میگه شرایط ظهور حضرت بقیت الله چی میخواد بگه. میگیم وقتی طبق آیه 35 سوره یونس معنی فرهنگ اهل البیت روشن شد، رجوع به حق، جایگاه امام زمان در عالم روشن میشود. حضرت جنسش این است که ما رجوع به حق بکنیم. میخوان ما رجوع به حق بکنیم. خب ما نمیخوان، خوبشون هم نمیان، نمیتونه بیا، چون ما نمیخوان، باورتون نمیاد ما نمیخوان. حالا ببینیم چی میشه. و اینکه مردم باید با انتظار خود منتظر چه فکر و فرهنگی باشن. میگن یکی بیاد به ما مثل سقراط چیز یاد بده، خود را بشناس. خب خود را بشناس که دیگه سقراط داریم، دیگه حضرت میخوایم چیکار؟ کانتم که بلد، دکارتم میگه من فکر میکنم پس هستم. خب اگه شما میخوان پس هستی دونه ثابت کنیم که دیگه تمام این فلسفه غرب مبتنی بر دکارت است. تمام فکر دکارت مبتنی بر یک کلمه است، خب، که من فکر میکنم پس هستم. خب حالا اگر که اینجوری است، پس هستم، حالا کدوم هستم؟ هست حضوری یا هست حصولی؟ اصلا هست حصولی است، حضوری اینا ندارم، که من هستم، تو هم هستی. ببینی این تمام عالم را فعلا این فکر گرفته. خب این فکر منتظر این که آقا من میخوام از این هست درام، تا تو هستی ای برادر توبه نیست، برگشت به حق نیست. خب این هست هم به من بدبختی را برای من درست کرد. من میخوام اصلا حالا میرسیم نیستی را باید پیدا کنیم. یاد نیست که تو اون شعر مولوی گفت من اصلا هستی خودم را در نیستی پیدا کردم. اون هست عین وصل به حق، رجوع به حق قلبی رو میخواد. میگه که و اینکه چرا امام زمان اجل الله تعالی فرجه و شریف غایبن، میگه همه اینا باید با این آیه روشن بشه. آیا آن غیبت به جهت آن نیست که فکر و فرهنگ آن حضرت غایب است و طریقت فکر حضرت در جامعه اسلامی گم شده است؟ تاریخ مفهوم زدگی، تاریخ غیبت امام زمان عجل الله تعالی فرجه و شریف. و اگه من این از صفحه جلسات اول میگفتم همه گله من میشدی. بعد از 50 جلسه حالا به نظرم با من همراهی، تاریخ مفهوم زدگی. خب ممکن است بگون که دقت کردین، بیان بیرون از جلسه بگون خب چی کار کنیم که مفهوم نزده باشی؟ یعنی این سوال یعنی ادامه مفهوم زدگی، یعنی دوباره دنبال چی؟ به جای رجوع دوباره میخواین یه فکر بکنید، دوباره میخواین یه علم بدونی. یعنی بنا شد که یکی بگه آقا من چی کار کنم که بفهمم خودم خودمم، اومده از من میپرسد که چی کار کنم که بفهمم خودم خودمم. یاد نیست که اون جلسه بحث شد که شما فقط هستی. خب حالا برای اینکه شما هست باشید باید فکر کنید شما هستید، یا اگه فکر کنید شما هستید که فکر هستی که هستی نیست؟ این چه کار مشکله؟ و شما انتظار دارین که چطوری مردم رجوع به حق بکنن؟ حقی که پیش خودشون است به نام هست، هستشون حق است، نه حق مطلق. هست است، هست، حق هست و است و ایز و ایستن لاتینه اینا همش یکی است، یعنی هست. فارسی قشنگه هست، عربی میگه حق. خب حالا حق پیش تو بس خودت حق، نه به معنای اون حق مطلق. چون وقتی فهمیدی تو هستی یا حقی، میفهمی عجب این اتصال به هست مطلقی. خب حالا یکی بیاد از ما بپرسه که آقا چطوری من بفهمم هستم؟ این هنوز غیبت هست، این هنوز باید در غیبت بمونه، یا اصلا نمیتونه بفهمد بقیت الله یعنی چی. تاریخ تاریخ مفهوم زدگی، تاریخ غیبت امام زمان عجل الله تعالی فرجه و شریف است. وقتی وجوب منکشف گشت، ظهور حضرت شروع می شود. منتظر معنی به ببینید شما منتظر چید؟ انتظار حق، که حق رخ به نمایانه. خب این انتظار منطقیه. پس در واقع بقیه همه چیز باطل است و مفهوم است غیر حق، بقیت الله. ان شاء الله در این ویراستاری جدید مباحث بقیت الله بیشتر اینا وقت گذاشته شده است روش، که حضرت شعیب وقتی میفرمان بابا این سودا چیست دنبالشین، بقیت الله خیرون لکن، یعنی اون چیزی که در رابطه با رجوع به حق برادون میموند از همه اینا بهتر است. در روایت مگه ندارین حضرت وقتی میخوان ظهور کنن به لطف الهی پشت به کعبه میگن یا معاشر الناس انا بقیت الله فی ارضه، ای مردم جهان منم یعنی همه چیز رفت و رفت و نبود و مفهوم بود و گذشت و یه چیزیست که ماندنی بود و اون منم. پس هر کس رجوع به من ندارد میراث پوچیست، بیخودیست، بازیست. میفرماد که وقتی وجود منکشف شد یعنی رجوع به وجود کردیم و رخ نمون. شما خودتون رو حسدتون رو یافتید و حسد شما رخ نمود. حسد ببینید اینجا دیگه سواد مواد نمیخواد بگم انشاءالله من دانشگاه رفته بودم یه خود درس خونده بودم تا اینا رو میفهمیدم، نه دانشگاه رفتهش اصلا متوجه نمیشن، چون نا علمشون به قول علامه طباطبایی علما نمیذاره. من اینا رو اونجا بحث کنم میگن آقا اصلا این حرفا رو ما قبول نداریم، یعنی چاره ای نیست، یعنی این یه چیزی دیگه است، یه جنس دیگه است، یعنی اینا یه حرفایی خلاف آمد عادت هست. روزگار مفهوم زدگی است، رجوع به وجود جنس دیگه است. با دانشگاه و کلاس و درس اینا مسئله حل نمیشه، پیش خودتونه. باوردون بیاد که میتونید بنگرید. خب این اگه شروع شد طلوع میاد، طلوع این که عجب پس بقیت الله اعظم در افق تاریخ است. شما بقیت اللهید به اعتبار اینکه حضرت بقیت الله اعظم هست. به چه اعتبار؟ به اعتبار که شما هستید. انسان فقط هست، هست فقط هست، نیست و عدم که نیست. بقیت الله اعظم اصل اصول همه حق هاست و حق به اصطلاح عالم است، حق در دست اوست به معنای مخلوقیت نه به معنای خالقیت. شما هر حقی بخوان فقط به رجوع به حضرت بقیت الله محقق میشه. خب حالا حق اینجا یعنی چی؟ یعنی اون چه که رجوع به وجود است. پس اگه میخوان به وجود رجوع کنید، به حسین باید رجوع کنید، به حسین. برای همین هم دیدین اشکتون در میاد، برای که میخواید، میخواید. عجیب است که بشر اینقدر امام زمانش هم میخواد داره عقب عقب میره. یعنی شما یک کسی دارید تو این دنیا که حسین نخواد؟ اخو حسین جز رجوع به حق است. اسم و رسم که ملاک نیست، حقیقت ملاک است، یا بگو رسم ملاک. حالا بریم جلو. بله، آری رسیدن به طریقت تفکر حضوری بدون مقدمات تفکر حصولی ممکن نیست. این حرف قبوله، شما باید یه مقدماتی داشته باشید، ولی آن مقدمات در حد مقدمه باید باشند و مقصد چیز دیگر است. هر چی میخواد بخونید، کتاب بخونید، فکر بکنید، بحث کنید، اما اگر رجوع به حق نباشه هیچ فایده نداره. بعضی این دلاغاهان شهر خدا را دیدین، مثلا حضرت آیت الله بهجت رضوان الله تعالی، میدیدین که در هر صحنه ای انگار این وجود مقدس حضرت بقیت الله در منظرشون یه لحظه غایب نمیشه. سر درس فقه، خواب، نمیدونم دارن بحثای دیگه میکنن. خب این به معنای این است که خداوند هدیه‌ای که به ایشون داد رجوع به حق متعین عالم بود. حافظ خیلی خوب میگه، میگه که باید مقدمه داشته باشی، باید درس بخونی، باید راست بگی، باید حرام و حلال بکنی، باید کتاب بخونی، باید فکر بکنی، اما اینا مثل عبادت روزه. ببین چقدر قشنگ میگه عبادت روز اگه به شب وصل نشد هیچ فایده نداره. چه بلاییست ما باید برای خودمون ساخته باشیم. میگه که این عبادت روز مثل آینه است، که آینه است اما زنگ زده است. وقتی به عبادت شب وصل شد هم زنگش میره هم میمونه برات، زلال میمونه برات. روز در کسب هنر کوش، یعنی فلسفه بخون، کتاب بخون، مطالعه کن، عبادت هم میخوای بکنی بکن. که می خوردن روز دل چو آینه در زنگ ظلام اندازد. چطوری تو آینه گاهی زنگ میزنه؟ قدیما آینه را فلزی میساختن، یه فلزی میساختن سیقلش میدادن میشه آینه، شیشه و اینا نبود مثل این، نه نه. میگه خب اما آینه زنگ میزنه، آخ زنگ میزد آینه. میگه خب روز در کسب هنر کوش، اهل فکر باش، اهل اندیشه باش، اما بدون که می خوردن روز معاشقه با خدا اینا مثل آینه است که زنگ میزنه آخرش. حالا شعر بعدیش هم میخونیم. آن زمان وقت می صبح فروغ است که شب گرد خرگاه افق پرده شام اندازد. خیلی عالیه. فروغ که اینجا میگه آن زمان وقت می صبح فروغ است، میی که در صبح فروغ، نه صبحی که خورشید میزنه دا، اون صبحی که نورانی میشد و حقایق بر قلب تجلی میکنه، میگه آن زمان وقت می صبح فروغ است و اون می و شیدائی اون زمان است که شب گرد شب بیاد وسط و گرد خرگاه افق پرده شام اندازد. پرده خودش را در گرد افق بندازد، هوا چی بشه؟ تاریک بشه. در این که هوا تاریک شد و خلوت شروع شد، اونجا به صفای عباداتت میرسی در حدی که در روزم زحماتت نورانی میشه. همون سوره یا ایها المزمل نگاه کنید، میفرماد که پیغمبر فعالیت های روز رو با سقه حرکت شبانه باید به نورانیت و شعف برسونیم. خب یعنی چی؟ یعنی میخواییم بگیم که مقدمات خوبه، آدم باید خیلی چیز بدونه، تفکر داشته باشه، اما رجوع به حق یه چیزیست که قلب باید درش وارد بشه. ما میخونیم از اینجا ادهی این تیکر رو انشاءالله بتونیم بخونیم، خوبه. ادهی انتقاد میکنن که چرا از طریق اهل البیت بخواهیم به خدا برسیم، چرا مستقلن و بدون مدد اهل البیت به خدا نرسیم. در جوابشان میگوییم آیا کسی از شما از آن طریقی که ادعا میکنید به خدا رسیده است، یا با یک خدای مفهومی و انتزاعی به سر میبرد؟ خوب دقت کنید، اگر که خدا بخواید باید به حق رجوع کنید، اگر بخواید به حق رجوع کنید از طریق شخصیت هایی که دلشون عین اتصال به حق است این اتصال محقق میشه. غیر این چیه؟ بریم درس بخونیم، بریم فکر کنیم. خب فکر و درس مفهوم خدا به ما میده. مفهوم خدا الحمدلله مسئله روشنه، خدا نیست. خوب دقت کنید، میگیم که اگر خواستید که به خدای واقعی برسید باید که اون شخص و اشخاصی که یهدی الالحقند را پیدا کنید، وگرنه با یک خدای مفهومی و انتزاعی به سر میبرن. اهل بیت تجسم عینی راه رسیدن به وجود خدا هستند و مسلم طبق قاعده کل ما بالعرض لابد ان ینتهی الی ما بالذات، هر کس بخواهد این راه را طی کند باید از طریق کسانی باشد که به ذات در مقام هدایت الهی قرار دارند. اگه قبلا روشن نشد که اهل البیت ذاتشون عین اتصال به حق است. خب این قاعده میگه هر ما بالعرضی، هر تری باید به چی خط بشه؟ به عین تری. هر کس میخواد به حق متصل بشه باید به کسانی که عین اتصال به حقند رجوع کنه، راه دیگه نیست. خب حالا چقدر حوصله میخواد همینا بحث بشه؟ بله، ما متهم هستیم که خدا را رها کرده ایم و اهل البیت علیهم السلام را گرفته ایم. اتفاقا ما چون می دانیم جز این راه هیچ راهی الالحق نیست، دامن آن ذوات مقدس را گرفته ایم. حرف ما به مخالفان این است که شما بگوید به کجا رسیده اید، به حق رسیدید یا به یک مجموعه مفاهیم. وقتی این موضوع به خوبی روشن شد میبینید چرا دنیا پر از پوچیست. دوباره همون حرفم، یعنی هنوز در غیبتیم، غیبت صغرا. چرا دنیا از پوچی پر است؟ حتی در مذهبی ها و مسلمانانی که از راه و روش اهل البیت جدا شدن. اگه این مقدمات خوب عنایت داشته باشین بعدن نکاتی کمک میشه بتونیم بگیم. حضرت صادق علیه السلام به اون دو نفر میگن چی؟ میگن حواستون کجاست؟ واقعا از سر محبت و دلسوزی و هدایت حضرت دارن میگن. میگن شرقا و غربا، مشرق برید و مغرب برید. فلا تجدان علما صحیحا الا شیئا خرج من عندنا اهل البیت. میگه هیچ علم صحیحی، یعنی علمی که ما را به حق رجوع بده، پیدا نمی کنید الا این که خرج من هاذا البیت، اشاره من عندنا اهل البیت اینجا دارن، یه جا دارن هاذا البیت، یعنی باید به خانواده ما بیاید. چرا؟ چون جنس این خانواده یهدی الالحق است. این البته به این معنا نیست که ما مثلا از تفکر فلسفی استفاده نکنیم. ما در بحث بعدی مجبور بودیم این بحثا رو بکنیم. ببینید چند تا بحث یهو به هم گره خورده است، باید حل بشه. یکی یهدی الالحق معنیش چیه؟ یکی این که این یهدی الالحق موجب ظهور میشه، رجوع به هست در اینجا مطرحه. بعد این رجوع به وجود به معنای این نیست که ما از علم حصولی و تفکر فلسفی استفاده نکنیم، ولی تفکر فلسفی برای خودآگاهیست و عبور، نه برای دلآگاهی و وصول. و اینجا بحث است که آیا این به اصطلاح نقش فلسفه و اهمیتش چیست، و اگر که ما عبور نکنیم چی میشه، و اگر قهر بکنیم چی میشه. اینا مسائلی است که انشاءالله هم مطالعه بفرمایید متن رو، هم ما بحث میکنیم. خداوند به حقیقت حسین ما را به رجوع به اهل البیت به بهترین نحو موفق بگرداند.